شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. تومان عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در این سه شنبه 14 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی. همچنان صدای من رو در شرایطی میشنوید که ارتباط اینترنتی ایران هنوز به وضعیت عادی پیش از 18 دی ماه بر نگشته و در همین حال صحبت از احتمال برگزاری مذاکره میان ایران و آمریکا در ترکیه ساعت به ساعت داغ‌تر شده. در یک ساعت پیش رو باز هم از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر بیشتر خواهیم گفت و همچنین با یکی از آسیب دیدگان چشمی اعتراض‌های سال‌های اخیر گفتگو خواهیم کرد. خواهیم کوشید به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا جمهوری اسلامی همچنان به نابینا کردن معترضان ادامه می‌دهد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
صحبت از احتمال برگزاری نشستی میان ایران و آمریکا با حضور کشورهای منطقه در ترکیه هر ساعت داغ‌تر می‌شود. این در حالی است که وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید این کشور برای اقدام آماده است. از سوی تهران هم مقام‌های مختلف اظهار نظرهای متفاوتی درباره جنبه‌های مختلف یک مذاکره احتمالی می‌کنند. معاون اجرایی مسعود پزشکیان می‌گوید هیچ جنگی خوب نیست و هر صلحی به منزله تسلیم نیست. اما علی شمخانی بار دیگر یونیفرم نظامی بر تن کرده و در یک مصاحبه از نپذیرفتن شروط آمریکا سخن میگوید. هانا کاویانی گزارش میدهد.
حدود 48 ساعت گمانه‌زنی درباره مذاکره که هنوز زمان و مکان دقیق آن مشخص نیست. اما مسعود پزشکیان پس از آنکه روز دوشنبه گزارش‌های درباره دستور او منتشر و سپس حذف شد، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به عنوان رئیس جمهور با توجه به درخواست دولت‌های دوست در منطقه برای پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا جهت مذاکره، به عباس عراقچی وزیر خارجه دستور داده که در صورت وجود فضای مناسب و عاری از تهدید و به دور از توقعات بی‌منطق زمینه مذاکره عادلانه و منصفانه را فراهم سازد. روی کرد که یک روز پیشتر در اظهارات خود عباس عراقچی نیز شنیده می‌شد.
ما آماده دیپلماسی هستیم، ولی باید بدانند که دیپلماسی با تهدید، با ارعاب، با فشار همخوانی نداره. دیپلماسی مرام خودش رو داره.
اما تصویری که تهران این روزها خصوصا در پی سرکوب خونین اعتراضات دی ماه ارائه می‌دهد با آنچه در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح می‌کند متفاوت است. آقای ترامپ همچنان دو محور فشار نظامی و مسیر دیپلماتیک را با هم ادامه می‌دهد. رئیس جمهور ایالات متحده که روز دوشنبه به پرسش خبرنگاران در دفتر کارش در کاخ سفید پاسخ می‌داد، بار دیگر به کشتی‌های نظامی آمریکایی که به سمت ایران در حرکت هستند اشاره کرد و در این حال گفت گفتگوهایی با تهران در جریان است. گفتگوهایی که آقای ترامپ به آن اشاره می‌کند با روانه شدن تجهیزات نظامی گسترده آمریکا به منطقه خاورمیانه در حال شکل گیری است، خصوصاً با میانجیگری تقریباً همه قدرت‌های منطقه، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و سایرین. همه آنهایی که نگران هستند سطح تنش به یک باره به مرحله‌ای برسد که دیگر راه برگشتی نباشد و پای خود آنها نیز به این تنش باز شود، مخصوصاً بعد از این تهدید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
حالا که اما صحبت از مذاکره داغ شده و به گفته یک مقام ارشد اماراتی انور قرقاش ایران نیازمند به دستیابی به یک توافق است، چه چیزی موضوع مذاکره خواهد بود؟ گمانه‌زنی در این زمینه بسیار است. دونالد ترامپ در روزهای اخیر بارها به موضوع هسته‌ای اشاره کرده و لزوم دست نیافتن ایران به سلاح اتمی. اما چهار شرطی که پیشتر مطرح شده بود، شامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران، ذخیره اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی می شود. ایران پس از جنگ 12 روزه هنوز اقدام به راه اندازی مجدد غنی‌سازی نکرده است و می گوید ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار است. اما در روزهای اخیر صحبت‌هایی درباره احتمال انتقال این ذخیره به روسیه مطرح شده است. برخی تحلیلگران حضور کشورهای منطقه‌ای بر سر میز مذاکره را نشانه ای از احیای دوباره طرح تشکیل کنسرسیومی می‌دانند که شاید تهران با چنین طرحی دست از غنی‌سازی بردارد. اما آنچه بیشتر گزارش‌ها و تحلیل‌ها بر آن اتفاق نظر دارند این است که جمهوری اسلامی به سادگی درباره دو موضوع موشکی و منطقه‌ای مصالحه نخواهد کرد.
از هانا کاویانی می‌شنیدید. و ما با شدت گرفتن احتمال برگزاری یک نشست با حضور نمایندگان ایران و آمریکا و وزیران خارجه برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه در ترکیه، گمانه‌زنی درباره موضوعات این نشست شدت گرفته است. از آنجا که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته‌های اخیر چندین بار به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و لزوم جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده است، این موضوع بار دیگر زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته و ایده‌هایی هم در این زمینه مطرح شده است. برای بررسی این موضوع هانا کاویانی با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش گفتگو کرده است. آقای رؤوف پیشتر به عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های 2002 تا 2011 فعالیت می‌کرد.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می‌کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می‌کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن می‌گوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیرقابل سلب است. یعنی نمی‌توان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام می‌دهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
درست است. ایده کنسرسیوم را چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادعی خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رؤوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوء زن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش‌های موجود قوی تر از هر ایده دیگه‌ای به نظر میرسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر میکنم تبدیل فردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی ها واقعا سرسخت بودند و میخواستند این تأسیسات صرفا ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در حالی که تهدید بمباران دوباره وجود دارد، این شاید ایده بدی برای ایران نباشد که برای خلاص شدن از این دردسر نتنز و فردو یا یک تأسیسات جدید یا بازسازی شده را چند ملیتی کند. سوال این است که شرکای آن چه کسانی خواهند بود و چه کسی فناوری را کنترل خواهد کرد؟ در چارچوب چند ملیتی ما نمی‌خواهیم کشورهای جدید به فناوری غنی‌سازی دسترسی پیدا کنند. بنابراین بخش چند ملیتی می‌تواند مدیریت مالی و امور مشابه باشد، اما بخش غنی‌سازی و سانتریفیوژها باید کاملاً تحت کنترل دارنده فناوری باقی بماند و باز هم کسانی که چند ملیتی سازی را پیشنهاد می‌کنند این نکته را درک نمی‌کنند.
در اون صورت اگه آمریکا بر غنی‌سازی صفر در ایران اصرار داشته باشه، احتمالاً این ایده روی میز مذاکره برای ایجاد نوعی کنسرسیوم خوب پیش نخواهد رفت، چون در نهایت اجرای فنی اون توسط ایرانی‌ها انجام میشه.
بله دقیقاً، چون از دید آمریکا ایران همچنان در حال غنی‌سازی است.
و درباره ذخایر، چون این هم یکی دیگه از موضوعات مورد مناقشه در ماه‌های گذشته بعد از جنگ 12 روزه بوده. ذخیره اورانیوم غنی شده 60% حدود 400 خورده کیلوگرم، اما موضوع فقط 60% نیست، 20%، 5% و 2% هم هست که هر کدوم مقادیر متفاوتی دارن. میخوام بدونم که آیا کنار گذاشتن 60% اگر همونطور که ایران میگه زیر آوار باشه کافیه، یا اینکه ایران باید کل ذخایر رو واگذار بکنه؟
خیلی ممنون، شما اولین فرد رسانه‌ای هستید که چنین سوال دقیق و فرموله شده‌ای می‌پرسد. کل موجودی اورانیوم غنی شده در 17 مه که آخرین روزی است که آژانس سال گذشته راستی آزمایی کرد، 8413 کیلوگرم بود که از این مقدار حدود 408 کیلوگرم 60%، حدود 274 کیلوگرم 20%، حدود 5508 کیلوگرم 5% و حدود 2221 کیلوگرم 2% بود. نگرانی اصلی درباره اورانیوم 60% است که ما واقعا نمی‌دانیم کجاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در اظهارات رسانه‌ای خود بیش از یک بار گفته که معتقد است این اورانیوم در زمان بمباران همان جایی بوده که قبلا قرار داشته، بنابراین بخشی در نتنز و بخشی در فردو بوده است. آژانس این اطلاعات را علنی نکرده، اما مطمئنم آمریکا و شرکای اروپایی برجام می‌دانند کجاست. ببینید، در حال حاضر حفاری دوباره برای رسیدن به نتنز و فردو غیر ممکن است. دوماً به نظر من تقریبا غیر ممکن است که تراز مواد هسته‌ای مدفون شده در سایت‌های بمباران شده نتنز و فردو بازسازی شود. به نظر من این کار عملاً ممکن نیست. پیشنهاد من این است که تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فردو مهرموم شوند و ایران این دو تأسیسات را کنار بگذارد. بازسازی آنها بسیار پرهزینه و خطرناک است. آژانس هم باید مهر و حسگرهای خود را نصب کند تا اگر ایران بخواهد مخفیانه تونلی حفر کند و بازگردد، آژانس مطلع شود. و اگر قرار است کنسرسیومی شکل بگیرد، یک تأسیسات غنی‌سازی کوچک یا نمادین جدید تحت کنترل چند ملیتی ایجاد شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده که ایران به توصیه شما عمل کنه، چون سقف‌های روی برخی از مناطق آسیب دیده ساخته، همچنین تأسیسات دیگری درست کنار نتنز وجود داره که در ماه‌های اخیر در حال توسعه بوده.
بله، تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نشان میدهد که ایرانی‌ها شاید در حال باز کردن ورودی تونل‌ها با هدف پایین رفتن به آنجا باشند. همچنین باور بر این است که یکی از دو بمب نفوذگر سنگین که روی نتنز انداخته شد منفجر نشده است، فقط یکی منفجر شده.
پس منظور شما اینه که ذخایری وجود داره که مثلا اگر روس‌ها پیشنهاد انتقال اون به روسیه رو بدن، مشخص نیست که همون مقادیر قبل از حمله رو دوباره ببینیم.
بله، ذخیره مورد نگرانی اصلی در درجه اول 60% و بعد از آن 20% است. این مقدار طبق گزارش آژانس حدود 900 کیلوگرم یا شاید 1000 تا 1100 کیلوگرم است. این همان موادی است که ایران میتواند به روسیه منتقل کند. اما اول باید آن را پیدا کنیم. ما نمیدانیم کجاست و نمیدانیم چه مقدار از کدام نوع تخریب، شکسته یا پراکنده شده است.
و اورانیوم 2% و 5% چطور؟ اگه ایران اصرار بکنه که اونها رو به عنوان ذخیره نگه داره، غنی سازی نکنه و ایده غنی سازی صفر رو هم بپذیره، با چنین ذخایری چیکار میتونه بکنه؟
اورانیوم 5% میتواند بالقوه به سوخت نیروگاه بوشهر حدود 3.674% تبدیل شود. اما باز هم یک کارخانه ساخت سوخت نیاز است که تحت پادمان قرار گیرد. غیر از این، ایران میتواند از این ذخایر برای حفظ حیثیت و آبرو استفاده کند، یعنی اینکه نشان دهد همه مواد هسته‌ای خود را واگذار نکرده است.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. چنان که پیشتر وعده داده بودم، درباره کشته شدگان این اعتراض‌ها و روایت‌های اونها بیشتر خواهیم شنید. برزین عربی یا ایرانی، فرزند لیا لطفعلیان، به رادیو فردا گفت که مادرش 19 دی ماه در تهران پارس تهران با سلاح شاتگان کشته شده و خانواده او پیکرش را پس از 12 روز در کهریزک از طریق انگشت نگاری شناسایی کردند. او میگوید که در این مدت هر روز خانواده‌اش از بیمارستان‌ها، قبرستان‌ها و هر جایی که برای گرفتن خبری بوده به سراغ او می‌رفتند. لیا لطفعلیان 67 سال داشت و در جریان اعتراض‌ها در 19 دی ماه به اتفاق چند معترض دیگر در خانه‌ای پناه می‌گیرد که به دست لباس شخصی‌ها هدف گلوله قرار گرفت. فرزند او به رادیو فردا گفت که او با یک کیف کمک‌های اولیه برای کمک به زخمی‌های اعتراض‌ها رفته بود. برزین عربی به رادیو فردا گفت که سازمان مجاهدین خلق نام مادرش را در فهرست خود گذاشتند، در حالی که مادر او عاشق خاندان پهلوی بود و عکس شاهنشاه به گفته او در وسط سجاده‌اش بود. فرشته قاضی از رادیو فردا با برزین عربی، فرزند لیا لطفعلیان، در استرالیا گفتگو کرده است.
خانم قاضی، مادر من ساکن تهران پارس بودند. برای رعایت امنیت دوستان عزیزی که اطلاعات رو برای من در آخرین لحظات اونجا بودند و به من اطلاع دادند، اسم کوچه رو و پلاک خانه که این اتفاق افتاده رو مرز نمی کنم. روز 18 مادر از خونه بیرون رفتن با یک کیت به اصطلاح کمک‌های اولیه. قصدشون کمک بود، گفتن کسی زخمی بشه میرن به کمک مردم. با خواهش‌های من که ازشون درخواست کردم، تو سن 67 سالگی با این وضعیت سلامت، آرتروز و 1001 بیماری، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، ازشون خواهش کردم، گفتم شما رو به خاک ایران بیرون نرید. گفتن که من برای این خاک جان بر کف هستم، بچه های دیگری، جوون های بیرون میرن که خون من از اونها رنگین تر نیست. این پاسخ مادر بود. 18 تشریف بردند، روز 19 موبایلشون رو گذاشتند بیرون رفتند و دیگه خبری از ایشون تا 10 بعدش من نداشتم. من که ایران نمیتونستم تماس بگیرم. فردای اون روز برادرم میرن در خونه رو میشکونن، وارد میشن، موبایل اونجا بوده، به اصطلاح جانماز مادرم پهن بوده، عکس پادشاه هم وسط جانماز گذاشته بودن و رفته بودن تظاهرات. 10 بعد، حالا با همین داستانهایی که ما با جمهوری اسلامی داریم که بازداشتن، که زخمی شدن، حالا خانواده 10 تو حول و ولا و من در بیخبری کامل.
یعنی توی این 10 هیچ خبری به خانواده داده نشده و خانواده دنبال ایشون میگشتن، درسته؟
دنبال بیمارستان، قبرستان، هر جایی فکر بکنید خواهش کردن بیایید ما به شما به اصطلاح این رشوه دادن، حواله ماشین براتون میخریم، این کارو میکنیم. یکی گفته زنده است، نمیدونم بردنش اطلاعات سپاه، یکی گفته آزاد میشه، یکی درخواست سند کرده بود. روز آخر که 9 گذشته بود از این ماجرا، یک آشنایی از این ور طرف و اون طرف خواهش و التماس پیدا کردن که گفتن یک نفر با این مشخصات در کهریزک هست، رفتن برای انگشت نگاری و بهشون گفتن که فردا بیایید پیکر ایشون رو تحویل بگیرید. من با کمک یکی از دوستام که به اصطلاح بود بلاگر هستش تو اینستاگرام، حقیقتا نمیدونم چه کار کرد، منو وصل کرد به برادرم. یک آشنایی داشتن از یه جای، واقعا نمیدونم چه کاری انجام دادن. من رو یه رو 20 دقیقه با یک شماره پرایوت نامبر با من تماس گرفتن و من تونستم با برادرم صحبت کنم.
این اون
من
موقعی تو اون هست لحظه که اینترنت قطع بود، راه‌های ارتباطی قطع بود. درسته.
آفرین. از ایران نمیشد تماس گرفت و اینها نمیدونم چه کار کردم، با شماره خصوصی به من زنگ زد. من صدای برادرم رو شنیدم، مردی که دیگه داره تقریباً 50 سالش میشه، گریه میکرد و به من گفت مادرمون رو کشتن و جسدش رو بردن، دارن به ما تحویل میدن.
آقای برزیم، گفتید اسم کوچه رو و پلاک خونه رو نمیتونید بگید، ولی
بله.
فکر میکنم منظورتون این بود که میدونید دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه جوری کشته شدن.
دقیقاً.
حالا اسم و مشخصات و اونجا رو نمیخوایم، ولی ممکنه بگید که چی میدونید؟
بله 100%. من پیامی در اینستاگرام دریافت کردم، خانومی به من پیام دادن که مادرت رو پای من فدای وطن شد، دستش توی دست من بود، به من زنگ بزن که مطالب رو بهت انتقال بدم. من با این خانوم پس از اینکه تماس گرفتم گفتن که 20 دقیقه قبل از اینکه به مادرم گلوله بزنند، ما توی خیابون اصلی از دست یگان ویژه فرار کردیم و خیالمون راحت بود که یگان ویژه توی کوچه نمیاد، چون معمولا کنار اون ماشینای زرهی میمونن، کنار موتورهاشون و اینها میمونن و توی کوچه نمیاد. این خانوم و خواهرشون با مادرم وارد خیابون فرعی شدند و یک خونه ای که از قبل از شبهای گذشته اینها میرفتن توش، سه نفری وارد این خونه میشن. دو خواهر پشت دیوار قرار میگیرن، مادر من پشت در ورودی منزل میایسته، نیروی لباس شخصی با اسلحه شاتگان شلیک میکنه. 4 دقیقه بعد مادر من اونجا دست در دست این خانوم و خواهرشون جانشون رو فدای ایران میکنند. 2 ساعت بعد اورژانس تهران میاد، پیکر رو نمیبرند از ترس، تماس میگیرند اطلاعات سپاه، 4 نفر لباس شخصی میان و پیکرشون رو میبرند و هرگز در یخچال نبوده، هرگز پیکرشون در یخچالی اونطور که صدا و سیما ما رو تمسخر کرد، من این توی دلم مونده بود بگم که توی نه آره هیچ جا نذاشته بودنش، نه سایت بای سایت بوده، نه میهن بوده، نه توی هیچ یخچالی مادر من رو نگذاشتند. خیال صدا و سیما جمهوری اسلامی هم از این موضوع راحت باشه.
آقای برزین، گفتید که توی کهریزک پیکر ایشون رو شناسایی کردن، با چه شرایطی به خانواده شما تحویل دادن؟ خانواده‌های دیگه به ما گفتن از بعضی از اونها پول گرفتن، از بعضی از اونها تعهد گرفتن و اصرار کردن که باید بگید بسیجی بوده و توسط معترضان کشته شده که خانواده‌ها نپذیرفتن، ولی درباره مادر شما چه جوری بوده؟
مادر من رو به خانواده گفتن شما حق هیچ مراسمی ندارید و خانواده اعضای درجه یک خانواده، حالا اینکه اونها اعضای خانواده من اونجا وارد کهریزک شدن و در بین اجساد اجساد بیشمار اینها دنبال مادر 67 ساله من گشتن، این حالت روحی که ایجاد شد به کنار، اینها تحت نظارت شدید بودند و حق این که 9 نفر در مراسم مادر من حضور داشتند، موبایل ها رو گرفتن. من یک عکس از لحظه خاکسپاری مادرم ندارم، من یک لحظه ندیدم که چه اتفاقی افتاده. تنها اتفاق خوبی که افتاده اونجا، پدرم قطعه 74 هستند، خانواده موفق شدند در قطعه‌ای که پدر من هم مدفون هستند یک به اصطلاح یک فاصله چند قدمی با پدرم اونجا یک قبری در یک جای سرسبز برای مادرم بگیرن. اما اینکه پول گرفته باشن، واقعا هیچ کدوم از اعضای خانواده من در شرایط روحی نیستن که اگر هم پول خواسته باشن اینها مخالفت کنن. یعنی فکر میکنم تنها شرطی که من ازش مطلع هستم که این که اصلا هیچ صحبتی نباشه، که ایشون به اصطلاح بدون سر و صدا خاکسپاریش فردا انجام شده و پرونده کاملا بسته. شخصی که داخل منزل بوده، داخل خونه بوده، به او به این صورت تیراندازی شده. من چیزهایی که از مادرم دارم، یک شب قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یکی دو روز قبلش یک متنی رو خودشون نوشته بودن، حالت شعر سفیدگونه، برای من فرستادن، گفتن برزین جان اینو با خط خوش برای من بنویس، من میخوام اینو توی اینستاگرامم پست کنم. متاسفانه من متوجه نشدم که وصیت مادرم هستش. چند خط شعر هستش برای من نوشتن.
الان وضعیت خانواده شما در ایران میدونید به چه صورتیه؟
خانواده فکر میکنم چند باری بزرگان خانواده رو مورد تهدید قرار دادن که من نباید صحبت کنم. پس از اینکه من صحبت کردم، حتی اینها تهدید به اصطلاح ضبط اموال هم کردند. یعنی در خونه یکی دو نفر رفتن اونجا، به اصطلاح یه حالت تهدیدی که اگه مثلا رسانه‌ای بشه ممکنه بدتر از این بشه هم بوده، چون به من زنگ زدن گفتن که مثلا صحبت نکن و اینا. من دیگه واقعا من تمام زندگیمو از دست دادم که الان از اون لحظات آخر مادرم هم صحبت نکنم. این یه خیلی عامیانه بگم، فکر می‌کنم حناق بگیرم اگه این کارو نکنم. دیگه راه گلوم بسته میشه از اینکه این صدا رو هم از ما بگیرن. اگه همین کلامی که قرار منعقد بشه ما حرفی بزنیم و صحبتی بکنیم رو از ما بگیرن، دیگه نایی برای ادامه زندگی باقی نخواهد بود. این یک این رویه سالیان دراز جمهوری اسلامیه، با همه این کارو کردن. من یک موضوع رو میخوام در آخر مکالمه، خیلی هم وقتتون رو گرفتم، میدونم کارهای دیگری هم دارید. در سایت و سایت های مجاهدین خلق عنوان شده بود که مادر من مجاهد هستند. مادر من عاشق خاندان پهلوی بودند و توی جانمازشون عکس شاهنشاه رو گذاشتند و رفتن در خیابان. بر اساس آنچه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود، ایشون به خیابان رفتن. پدر من هم پس از انقلاب سالها زندانی بودند، چون در حکومت شاهنشاهی، در دولت شاهنشاهی دستن در کار بودند.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با برزین عربی یا ایرانی، فرزند لیا لطفعلیان، که مادرش رو، خانم لطفعلیان رو، در جریان اعتراض‌های 19 دی ماه به ضرب گلوله لباس شخصی ها از دست داد. جمعی از چشم پزشکان ایرانی در بیانیه‌ای نگرانی عمیق و اعتراض صریح خود را نسبت به افزایش نگران کننده موارد آسیب‌های شدید چشمی و نابینایی‌های دائمی در جریان برخوردها با اعتراض‌های سراسری اعلام کردند. در این بیانیه آمده که کور کردن انسان‌ها نقض کرامت انسانی و عملی مجرمانه و غیر انسانی است. در گفتگو با الهه توکلیان از آسیب دیدگان چشمی اعتراض‌های سال 1401 ساکن ایتالیا، از او درباره ادامه نابینا کردن معترضان به دست مأموران حکومتی در ایران و تجربه شخصیش پرسیدم.
3 پیش نزدیک به 600 نفر، 580 نفر تقریبا چشم رو از دست دادن سلیمان، و ما همون موقع هم اعلام کردیم که اینها همش بر اساس یک الگوبرداری، یک نقشه است برای ایجاد رعب و وحشت، برای که اگر در آینده خیزش اتفاق افتاد، جنبشی، انقلابی صورت گرفت، مردم بترسن و نیان خیابون. خودشون میگن خب اینا امکان دارن به چشم من بزنن. خب چشم همونطور که میدونید یکی از مهمترین اعضای بدن انسانه. یکی از مهمترینه، چه برسه از درمانش که خیلی سخت است و همچنان ما درگیر درمان هستیم تو این 3 سال، چه برسه که دیگه امکان داره که خب ترسی داشته باشه، خب اگر یه خورده نزدیکتر میخورد امکان داشت ما کشته بشیم و این ترس رو در دل مردم انداخت. ولی اینو خودتون مشاهده کردید که با اینکه ما خب خیلی رسانه‌ای کردیم، گفتیم مراقب باشید، اینها جنایتکار هستن، اینها عمدن و آمدانه شلیک کردن، ولی برای مردم ایران این مهم نبود. برای مردم ایران اون آزادی مهم بود، حتی به قیمت داستان جونشون. همونطور که میبینید آقای دکتر امیر مبارزه پرستار که در بیمارستان مونیخ سرپرست هستن، رئیس هستن، ایشون اومدن در یک آمار اعلام کردن که نزدیک به 8000 نفر، کماکان شاید بیشتر شده 10000 نفر به نظرم، اینها آسیب دوباره چشم دیدن و نابینا شدن. این آمار رو وقتی در کنار آمار 3 سال پیش میذاریم یه رشد 14 برابری داشته، یعنی اینکه این مردم شجاعت داشتن که رفتن، حتی میدونستن شاید چشماشون نابینا بشه، حتی میسا شاید کشته بشن، کماکان که خیلی از عزیزانی که الان با تیر خلاص کشته شدن یا از پشت بهشون شلیک شده یا از شلیک مستقیم به سر جاوینا و شهید شدن، اونها هم امکان داشته به چشمشون خورده و جانفدای وطن شدن. اصلا هیچ چیز غیر ممکن نیست، اینها آمدانه میزنن یا به قصد نابینایی یا به قصد اینکه خب همون لحظه کشته بشن و ادامه مسیرشون متوقف بشه. و این رژیمیه که اینا رو الگوبرداری میکنه هر سال. اینو اگر برگردیم به سالهای قبل از حتی 401 سال 96-98 هم ما داشتیم از عزیزانی که چشمشون آسیب دیده بود، ولی خب اون زمان تعداد کمتری بود و کمتر رسانه کردن چون این دسترسی به اینترنت کمتر بود.
خانم توکلیان، شما به عنوان یکی از آسیب دیدگان چشمی، یکی از کسانی که در اعتراض‌های 401 در ایران دچار آسیب چشمی شدید در اثر شلیک نیروهای حکومتی، به ما بگید که در این چند سال زندگی شما چه تغییری کرد، بر شما چه گذشت و امروز کجا ایستادید؟
من واقعا در این 3 سال خب خیلی به من سخت گذشت، نمیتونم دروغ بگم، نه خیلی واقعا عالی بود، واقعا سخت گذشت، نه فقط به من، به اکثر بچه‌هایی که چشمشون آسیب دیده در بیرون از ایران هستن. اگر از تک تکشون بپرسی همچنان دارن درمان میکنن، همچنان درگیر این جراحی هستن. خب ما تا آماده میخوایم بشیم یه خورده روحمون رو ریکاوری کنیم، آماده بکنیم برای زندگی دوباره باید بریم جراحی کنیم، سالی یه بار، سالی دو بار. خب این خیلی سخته، میدونین یه ذری از اون برنامهات رو مجبوری کم کنی که به این جراحی ها به این درمان ها برسی و مسیر خیلی سختی برای ما گذشت. برای من شخصا تا الان 6 بار جراحی کردم. آخرین جراحی من تقریبا 2 ماه پیش بود که سخت‌ترین جراحی من هم بود، که از شکم مجبور شدن چربی بردارن و به پشت چشمم بزنن تا بتونم کمی پلک بزنم و کمی اون درد رو کم کنن. خب این موقته، مشخصه، این همراه با درد. ولی چیزی که من متوجه شدم اونا نتونستن با اینکه با ما درد رو بدن، زخم رو بدن، نابینایی و تاریکی رو بدن، ما رو متوقف کنن. درسته ما خیلی درد کشیدیم، ما خیلی اذیت شدیم، وقتی الان فکر میکنم 8000-9000 نفر دیگه مثل من شدن و همچنان باید درگیر در ما جراحی بیمارستان میشن، واقعا قلبم به درد میاد. شاید اول به تصاویر نگاه میکنم ولی همون لحظه واقعا قلبم به درد میاد، چون میدونم این چه مسیر سختیه، میدونم چندین بار باید اینها های امید داشته باشن که بینایشون برگرده، نابینا نشن، جواب عملشون موفقانه باشه. هر بار یه استرس همراه خودش داره، زندگی رو کاملا مختل میکنه، ولی ما همچنان ایستادیم چون خیلی از جوانامون به قیمت آزادی، به قیمتی که جونشون از دست بدن، وسط خیابون ایستادن و فریاد زدن و هیچ ترسی نداشتن از اینکه حتی اگر نابینا بشن. و الان هم برای ما همین مبارزه ادامه داره. درسته ما بیرون از کشور خارج شدیم برای درمان، ولی همچنان داریم ادامه میدیم، چون این خونه که ریخته شده نباید پایمال بشه و نباید راهمون نیمه تموم بمونه. اگر مسیر انتخاب کردیم، اگر قدمی برداشتیم براش، حتی نابینا شدیم، ولی باید ادامه بدیم.
صدای الهه توکلیان بود از آسیب دیدگان چشمی اعتراض‌های سال‌های اخیر. و اما قطعی و اختلال اینترنت در ایران به معنای توقف عملی بسیاری از کسب و کارها بوده است. بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
کسب و کارهای اینترنتی باز می‌گردند، روی همین اینترنتی که می‌گویند پایدار نیست. اما حالا سقف دغدغه‌های اینترنتی کاربران ایرانی کوتاه‌تر هم شده است.
وضعیت اینترنت به پیش از 18 دی، یعنی نه خیلی اون کارزار مطالبه گری ما، اینها همین صبح پنجشنبه 18 دی، آیا ما به اون وضعیت برخواهیم گشت؟
این حرفی است که از دل یک نشست در سکوی مجازی پانوراما در ایران بیرون آمده است. در فضای امنیتی شده و ترس خورده بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی 18 و 19 دی ماه، برگشتن به فضای مجازی و بالا بردن تابلوی کسب و کار هم چندان آسان نیست. اما کسی که قرض بالا آورده و تا آستانه ورشکستگی رفته چاره ای ندارد. فقط بیش از 200,000 کسب و کار اینترنتی ثبت شده در سامانه دولتی با سرکوب دیجیتال حکومت نانشان آجر شده است. آنها همان تعدادی هستند که ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت مسعود پزشکیان رقم تخمینی بیش از 10 میلیون نفر را برایشان به کار می‌برد. کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادشان دیجیتالی بود. تخمین‌های آقای هاشمی نشان می‌دهد تا اینجای کار هسته اقتصاد دیجیتال حدود 500 میلیارد تومان روزانه خسارت دیده است و در اقتصاد کلان آنچه او از آن به عنوان لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نام می‌برد 5000 میلیارد تومان با خسارت روبرو شده است. دولت می‌خواهد فضای امنیتی ایجاد کند، اما آن طرف‌تر به گفته کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتگو با ایسنا همین مسئله می‌تواند به نارضایتی تبدیل شود. سایه سنگین این نارضایتی را به فاصله کوتاهی از قطع شدن اینترنت میتوان در صدای شهروندی شنید که در نشست اینترنتی پانوراما شرکت داشت.
ما امروز مجبور شدیم به شکل آنلاین و به سختی مدرسه را برگزار کنیم. 3 روز است که حکومت ایران اینترنت را قطع کرده و ما عصبانی هستیم.
لیلی گلستان، مترجم و گالریدار، که مدتی می شود از زمان شیوع همه‌گیری کرونا فضای فیزیکی گالری و کسب و کارش را به فضای مجازی و برخط برده، به قول خودش در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران شاید کوچکترین حلقه این زنجیره زیانده بوده باشد. او می گوید حدود 3 هفته است درآمد ندارد. از قضا کسب و کارهایی بودند که گفتند دنیا که به آخر نیومده، می رویم سراغ نمونه های داخلی، غافل از این که نه موتورهای جستجوی تعریف شده ای وجود داشت و نه زیر ساختی. کارمزدها بالا بود و رقابت شدید، اما بازده کم.
یه بله ای که داره کار میکنه، یه ایتایی داره کار میکنه، من یه پیغام به مامانم میدم که زنده ام، یا چه میدونم بانک کار میکنه فلان اینا. نخیر، اینترنت یعنی ارتباط با دنیا. من از آدمای خیلی زیادی شنیدم توی این چند وقت که اگر ایران اینترنت رو قطع کنه دیگه این کشور جای زندگی نیست.
شاید آنهایی که نانشان دیجیتالی نشده با قطع شدن اینترنت فقط سگرمه هایشان را در هم بکشند و به زمین و زمان بد و بیراه نثار کنند، اما برای یک کاسب دیجیتالی همه اینها یعنی از دست رفتن مشتری، یعنی فرسته ها، همان پست ها، جستجوها یعنی اکسپلور و سوابق سفارش ها در چشم به هم زدنی دود شوند. مشتری هم که منتظر نمی ماند وقتی سفارشش یک ذره اینور و آنور می شود با تردید سفارش را لغو می کند. حتی می توان فکر کرد به آنهایی که قصد داشتند با حضور در یک نمایشگاه برخط یا آنلاین کسب درآمد کنند و وقتی اینترنت مرد همه آنچه رشته بودند پنبه شد. کسب و کار اینترنتی و اینترنت ایران موقعیت‌های تعریف نشده‌ای هستند که حتی وجود انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی هم نتوانسته به آن سر و سامانی بدهد. تابستان گذشته بود که به دنبال جنگ اسرائیل علیه ایران و اختلال اینترنت، این انجمن صنفی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات از دستکاری هدفمند، مسدودسازی IP ها، کاهش عمدی کیفیت و محدودسازی اینترنت جهانی به شدت انتقاد کرد. برآورد خوشبینانه این انجمن صنفی نشان می‌دهد که هر 1 ساعت قطعی اینترنت بیش از 1.5 میلیون دلار زیان به همراه دارد. که این زیان تهدیدی است برای بیش از 400,000 کسب و کار کوچک و متوسط با موج گسترده‌ای از تعدیل نیروها و توقف سرمایه‌گذاری در زیست بوم کسب و کارهای نوپا و در یک کلام ورشکستگی آنها. کمی که فاصله می‌گیریم می‌بینیم بودند کسب و کارهایی که با شلیک حکومت به شریان دیجیتالی متوقف شدند و با شلیکی دیگر به جان معترض صاحبانشان برای همیشه تنها یک حساب کاربری، نمونه سفارش‌ها و سفارش‌های ناتمامشان باقی ماند و خودشان قربانی خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 شدند.
محمد زرقامی بود. و اما این اختلال‌ها و بالا و پایین رفتن‌های نامنظم ترافیک اینترنت در ایران به چه معناست؟ سحر تحویلی، پژوهشگر فناوری اطلاعات در سوئد.
من این رو به سه دسته میتونم تقسیم بکنم، یعنی یکی از این سه تا سناریو میتونه باشه یا ترکیبی از این سه سناریویی که حالا توضیح میدم. یکیش میتونه حرکت در واقع جمهوری اسلامی به سمت اینترنت طبقه بندی شده یا همون اینترنت ملی که حالا خیلی سال هست در موردش داره صحبت میکنه باشه. برای همین این در واقع باید یک زیرساخت داشته باشه که نسبتاً مستقل حالا از اینترنت جهانی باشه. حالا اینکه جمهوری اسلامی اصلا اون رو داره یا داره روی اون زیرساخت کار میکنه یک بحث دیگه هست، ولی وقتی که سعی میکنن از اینترنت جهانی مستقل بکنن شبکه رو و رو شبکه داخلی بندازن، این خودش یه سری اختلال ایجاد میکنه داخلی. متوجه از بیرون که شما نگاه میکنین میبینین که اینترنت در واقع ترافیک وجود داره، ولی اینکه این ترافیک در چه حدی هست و افراد در داخل ایران به چی دسترسی دارن، این یه بحث دیگه است. یعنی همین الگوی سینوسی به صورت بالا و پایین دیده میشه، برای اینکه دارن سعی میکنن از اون اینترنت جهانی به یه اینترنت طبقه بندی شده برن و این باعث حالا اختلال میشه و بالا پایین رفتن ترافیک. یه سناریوی دیگه که محتمل هم هست این هستش که بخوان فیلترینگ هوشمند رو انجام بدن. ببینید فیلترینگ که در حال حاضر در کشور وجود داره، حالا روش‌های مختلفی هست، بعضی موقع‌ها دامنه ها رو می‌بندن. الان با مدل‌های جدید هوش مصنوعی خب میشه این فیلترینگ هوشمندتر باشه، بر اساس حتی روی یه سری کلید واژه‌ها باشه، روی مدل‌های مختلف میتونه باشه. ولی وقتی که این فیلترینگ هوشمند در حال آزمایش باشه، اون وقت همین حالت رو ما دوباره ممکن هست ببینیم. یعنی بخوام ساده بگم اینترنتی که هست ولی کار نمیکنه. برای همین این شرکت هایی که از بیرون، این NGO هایی که از بیرون دارن مانیتور میکنن و رصد میکنن، یک شکلی از ترافیک میبینن، ولی اون چیزی که افراد در داخل ایران بهش دسترسی دارن با تعریفی که ما از ترافیک واقعی شبکه داریم متفاوته. و سناریو آخر میتونه واقعا یه اختلال فنی باشه. این واقعا محتمل هم هست. حالا این میتونه بر اساس این باشه که این زیرساخت‌های کهنه که قرار هست حالا از اینترنت جهانی هم جدا بشن، بیان به اینترنت محلی برن، بیان طبقه طبقه بشن، لایه لایه بشن، روشون فیلترینگ سنگین انجام بشه، واقعا نتونه، یعنی ظرفیت اینو نداشته باشه که این همه فشار رو تحمل بکنه، به خاطر اینکه زیرساخت‌ها مخصوصا در بحث مخابرات بسیار قدیمی هست در ایران. حالا هم به خاطر تحریم‌ها، هم به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی اصولا اینها به روز رسانی نشدن و تا به این همه فشار رو ندارن. برای همین ممکن هست واقعا از نظر فنی هم مشکل باشه. و یک سناریوی دیگه در داخل همین اختلالات فنی میتونه که هک انجام شده باشه، یعنی در داخل هکی اتفاق افتاده باشه، حالا یا روی سخت افزارها یا حمله سایبری روی نرم افزارها، قطع فیبر دوری در دریا، اینها همه در این کلاستر قرار میگیره و ممکن هست این اتفاق هم افتاده باشه. من فکر میکنم یکی از این سه تا سناریو یا ترکیبی از اینها اتفاقی هست که در حال حاضر داره در ایران اتفاق میفته.
و با توجه به این سناریوهایی که شما برشمردید، مرحله بعدی احتمالاً چه خواهد بود؟
بستگی خیلی به این فشارهایی داره که در سطح جهانی روی جمهوری اسلامی گذاشته میشه. ببینید یه قسمت زیادی از این فیلترینگ هوشمند رو در واقع اینها خودشون انجام نمیدن. شرکت هواوی که یک شرکت چینی هست در زمینه مخابرات به اینا کمک میکنه. قبلا همین شرکت بابت همکاریهایی که با سپاه پاسداران داشته جریمه شده، به خاطر اینکه تحریم ها رو دور زده بوده و پرونده بازی داره که در همین سال 2026 قرار هست به دادگاه بره و یکی از مهمترین نکاتی که در اون پرونده هست همکاری با جمهوری اسلامی هست. حالا این فشارها اگر بر روی این شرکت‌ها بیشتر بشه، این بحث فیلترینگ هوشمند رو در واقع جمهوری اسلامی نمیتونه خودش به تنهایی جلو ببره. اون اینترنت طبقه بندی شده یا لایه لایه شده هم نیازمند دوباره یه سری زیرساخت هست، زیرساخت سخت افزاری هست که اون رو هم خودشون نمیتونن بهش دسترسی داشته باشن، باید از شرکت‌های دیگه کمک بگیرن. برای همه فشار آوردن روی این شرکت‌ها طریق به اطلاع رسانی میتونه از یه جهت کمک بکنه که دست اینها رو کوتاه بکنه و جمهوری اسلامی نتونه این پروژه رو جلو ببره. و از طرف دیگه حالا اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته، من فکر نمی‌کنم نسل جوان بپذیره که به یک اینترنت فیلتر شده شدید یا طبقه بندی شده دسترسی داشته باشه و کاری نکنه. یعنی فشار داخلی و خارجی میتونه این پروژه رو از چیزی که ما فکر میکنیم سریعتر به شکست برسونه.
سحر تحویلی بود. و اما 44مین دوره جشنواره فیلم فجر در ایران برگزار شده، آغاز شده، اما با استقبالی بسیار سرد. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
گذشته فقط 3 روز از آغاز این دوره جشنواره فیلم فجر کافی بود تا میزان تأثیر تحولات هفته های اخیر در سرکوب اعتراضات دیما بر این مهمترین رویداد سینمایی پس از انقلاب مشخص شود. عدم حضور تقریبا تمام بازیگران شناخته شده فیلم هایی که تاکنون نمایش داده شدند در نشست های رسانه‌ای همراه با اظهارات خشمگینانه و انتقادی سینماگرانی که در این نشست ها حاضر می شوند علیه همکاران غایبشان تبدیل به ویژگی اصلی دوره 44م جشنواره فیلم فجر شده است. مثل این نمونه، اظهارات محمد حسین مهدویان، فیلمسازی که سابقه ساخت آثاری به تهیه کنندگی سازمان اوج سپاه پاسداران را دارد و در نشست رسانه‌ای فیلم تازه‌اش که مضمونی درباره جنگ 12 روزه اخیر ایران و اسرائیل دارد، بازیگرانی را که در جشنواره فیلم فجر حاضر نمی‌شوند، ترسو می‌خواند.
از ستاره‌های سینما استفاده می‌کردم که الان برای اینکه کنار فیلمشون باشم التماسشون رو می‌کردم. مثلا از یه مش ستاره ترسو که حاضر نیستن کنار فیلمشون وایستن بیان در مقابل شما راجع به فیلمشون حرف بزنن. یعنی از ستاره‌های سینما استفاده میکردم. شما الان چند نفر تو این سالن؟ الان نزدیک 200 نفر زحمت کشیدید از صبح اینجا، دارید تلاش میکنید یک در واقع ایونت ملی، یک رخداد ملی رو پوشش بدید و بزدلانه خیلی ها نمیان اینجا در مقابل شما قرار بگیرن و به احترام شما و به احترام این رویداد ملی اینجا بشینن.
جشنواره فیلم فجر چند سالی است که زیر سایه تحولات سیاسی و اجتماعی با حاشیه‌های مختلفی در زمینه حضور سینماگران شناخته شده و کاهش اعتبار گذشتهش روبرو بوده است. از سال 1398 و با شدت گرفتن منازعات اجتماعی و سیاسی، سینماگران بسیاری اعلام کردند با وجود نمایش فیلم‌هایشان در برنامه‌های جشنواره فجر شرکت نمی‌کنند. اتفاقی که امسال و پس از سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر شدت بیشتری هم گرفته است، به ویژه آنکه فعالان هنری و سینماگران نیز هدف سرکوب‌های اخیر بودند و به گفته خانه سینما دست کم 2 سینماگر در اعتراض‌های اخیر کشته و 7 نفر بازداشت شدند. همزمان گزارش‌های بسیاری از احضار سینماگران شناخته شده به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بازجویی همراه با تهدید از آنها منتشر شده است. در چنین شرایطی روند انصراف سینماگران از حضور در این رویداد همچنان ادامه دارد. پس از سعید زمانیان، نویسنده و کارگردان یکی از فیلم‌های اعلام شده جشنواره که نوشت به احترام همه خون‌های ریخته شده از حضور در جشنواره انصراف می‌دهد، الناز شاکردوست، بازیگر شناخته شده سینما ایران که در دست کم 2 فیلم امسال جشنواره بازی کرده، با انتشار متنی در اینستاگرامش اعلام کرد در اعتراض به کشتار معترضان دیگر نه در جشنواره شرکت خواهد کرد و نه حتی در سینما بازی هم خواهد کرد. در چنین شرایطی انتشار تصاویری از خلوتی سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فجر نگاه‌ها را متوجه استقبال کم مخاطبان از برنامه‌های این دوره کرد. همچنین با وجود گذشت 3 روز از آغاز جشنواره، هنوز اسامی هیئت داوران این دوره اعلام نشده است. همه اینها نشانگر غیر معمول بودن این دوره جشنواره فیلم فجر و شدت گرفتن روند کاهش اعتبار این رویداد دارد.
بابک غفوری آذر بود و در نهایت بشنوید از اوکراین که با لحنی کم سابقه از معترضان ایرانی حمایت کرده و خواستار تغییر رژیم در ایران شده است. گزارشی از مهران کریمی.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر پیامی به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. او به موضع‌گیری کشورهای اروپایی در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی اشاره کرد و گفت اوکراینی‌ها هزاران پهپاد ایرانی که شهرها و روستاها و مردم این کشور را هدف قرار دادند فراموش نخواهند کرد.
اتحادیه اروپا در واقع بر سر تصمیمی برای شناختن یکی از سازمان‌های اصلی رژیم ایران، یعنی به اصطلاح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان یک سازمان تروریستی به توافق رسیده است. رویه‌های مربوطه اروپایی در حال حاضر در حال انجام است. در اوکراین ما چنین تصمیمی گرفته ایم و این سازمان را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته ایم.
رئیس جمهور اوکراین پیشتر هم در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از اعتراضات در ایران حمایت کرده و رهبران جهان را متهم کرد که تمایلی به گسترش حمایت از ایرانیان و دموکراسی که به آن نیاز دارند ندارند.
صحبت های زیادی درباره اعتراضات در ایران شد، اما این معترضان در خون خود غرق شدند. جهان به اندازه کافی به مردم ایران کمک نکرده است و این حقیقت دارد. جهان کنار ایستاد. در اروپا جشن کریسمس و سال نو و تعطیلات فصلی در جریان بود تا زمانی که سیاستمداران به محل کار بازگشتند و موضع خود را اعلام کردند. حکومت آیت الله ها پیش از آن هزاران نفر را کشته بود.
علاوه بر ولادیمیر زلنسکی، آندری سیبیا وزیر خارجه هم در بیانیه ها و اظهارات رسمی اعتراضات در ایران را نشانه ای از نارضایتی عمیق مردم دانسته و تاکید کرد که ایرانیان شایسته زندگی در آزادی و بدون ترس هستند. روستیسلاو خوتون، سردبیر بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. او در سال 1994 میلادی در قالب هیئت رسمی وزیر خارجه اوکراین به ایران سفر کرد. در آن زمان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران بود و روستیسلاو میگوید ایران پس از فروپاشی اتحادیه شوروی به عنوان گزینه‌ای برای تامین انرژی کیف جذاب بوده.
به طور کلی و صادقانه باید گفت که پس از استقلال اوکراین در سال 1991، ایران یکی از نخستین کشورهای جهان اسلام بود که استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت. این شناسایی در پایان دسامبر همان سال انجام شد و ایران بلافاصله سفارت خود را در کیف افتتاح کرد. از این نظر ایران از اولین کشورهای مسلمان بود که استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت. اوکراین به شدت به انرژی روسیه ویژه نفت و گاز وابسته بود و نفت اهمیت خاصی داشت. از نگاه کیف، ایران می توانست منبعی غیر روسی برای تأمین نفت باشد، چرا که روسیه همواره از انرژی، نفت و گاز به عنوان ابزار فشار و اهرم چانه‌زنی علیه اوکراین استفاده می کرد.
اما مشکلات لوجستیکی، کمبود زیرساخت‌ها و تلاش‌های روسیه برای جلوگیری از این همکاری مانع تحقق آن شده است.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم روابط ایران و اوکراین مشارکت اوکراین در پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بود. این پروژه قراردادی میان روسیه و ایران بود و روسیه قصد داشت که این نیروگاه را بسازد. اوکراین قرار بود توربین‌های راکتورهای هسته‌ای را تأمین کند، زیرا کارخانه بسیار قدرتمندی در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، در این زمینه وجود داشت.
در مقابل ایران هم علاقه زیادی به واردات غلات اوکراینی و دیگر محصولات کشاورزی داشت، چون اوکراین از نظر کشاورزی یک قدرت بزرگ در جهان محسوب می شود. علاوه بر این در حوزه فناوری نیز اوکراین کارخانه‌ای در ایران در شهر اصفهان برای تولید هواپیماهای مسافربری آنتونوف 140 و آنتونوف 148 احداث کرد که در ایران با نام‌های حسا ایران 140 و ایران 148 شناخته می شدند. با این حال روابط دو کشور به تدریج رو به تیرگی رفت، به ویژه در ژانویه 2020 زمانی که یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین در فرودگاه تهران با شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت. این حادثه در 8 ژانویه 2020 رخ داد و تمامی 176 سرنشین و خدمه جان خود را از دست دادند.
با آغاز جنگ، به ویژه پس از انتشار اطلاعات درباره ارسال پهپادهای شاهد از سوی ایران به روسیه، برای اوکراین این موضوع به معنای دیگر کافیست بود. در سپتامبر 2022، کمتر از 6 ماه پس از آغاز تهاجم تمام عیار، اوکراین سطح روابط دیپلماتیک با ایران را کاهش داد. اعتبارنامه سفیر ایران را لغو کرد و خواستار کاهش تعداد دیپلمات‌های ایرانی در کیف شد. اوکراین نیز اقدام مشابهی انجام داد. در داخل اوکراین بحث‌هایی درباره قطع کامل روابط دیپلماتیک با ایران شکل گرفت، اما در نهایت تصمیم گرفته شد که نوعی در نیمه باز برای ایران باقی بماند. با این حال زمانی که شهرهای اوکراین در اوج حملات شبانه با 600 یا 700 پهپاد شاهد در روز هدف قرار می گرفتند، برای افکار عمومی اوکراین این موضوع غیر قابل تحمل شد. حتی کودکان درباره رهگیری پهپادهای شاهد شوخی می کردند. در روانشناسی جمعی اوکراین، پهپادهای شاهد به نماد تجاوز روسیه و ارعاب غیر نظامیان اوکراینی تبدیل شد.
در محافل سیاسی و رسانه‌ای اوکراین، اصطلاح محور شر برای توصیف ایران، روسیه و کره شمالی به کار می رود. کشورهایی که از حمله روسیه به اوکراین حمایت کردند.
در این حال عنصر انتقام نیز در این موضع‌گیری وجود دارد. اوکراین ارسال پهپادهای شاهد و نقشی را که حکومت ایران در حمایت از روسیه ایفا کرده فراموش نخواهد کرد. میلیون‌ها اوکراینی حملات گسترده پهپادی به شهرها، زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامیان به ویژه در زمستان‌های سخت را از یاد نمی‌برند. در کنار این، اوکراین امیدوار است که در صورت تغییر شرایط سیاسی در ایران، امکان بازسازی روابط اقتصادی و همکاری در حوزه انرژی و کشاورزی فراهم شود. ایران می تواند بار دیگر به بازار مهمی برای صادرات غلات اوکراین تبدیل شود، همان گونه که چین و هند نیز به عنوان جایگزین بازار اروپا در نظر گرفته می شوند.
با این حال از نگاه اوکراین تفاوتی میان ایران و کره شمالی وجود دارد. ایران به طور رسمی ارسال تسلیحات به روسیه را انکار می کند، در حالی که کره شمالی آشکارا از روسیه حمایت کرد و حتی نیروی نظامی به روسیه اعزام کرده.
و با این گزارش مهران کریمی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می کنم.